از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.cz. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 28 ماه دسامبر 2015 برابر با 7 دی ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دنیای ما روزی دنیای کامل کوچکی بود، با خانه‌ای که به راستی وجود داشت و برفی که بر زمین نشسته بود. دنیای قشنگ و جانداری در یک حباب روشن و زیبا، حبابی که هیچ وقت نمی‌ترکید. دنیای ما به هم نمی‌ریخت، حتی وقتی سخت کنش می‌دادیم، قهقهه می‌زدیم و وارونش می‌کردیم و باز بر زمینش می‌گذاشتیم. بر زمینی که سپید بود و جاندار، غرق تماشا می‌شدیم. زمستان بود و برف می‌بارید. برف می‌بارید، برف می‌بارید در دنیای کوچک و کامل ما، بر خانه‌ای که براستی وجود داشت. دانه های برف خوشحال در هوا چرخ می زدند مقابل چشمان چراغان ما و بر زمین می نشستند. بیرون زمستان و به راستی سرد بود. بیرون برف می بارید و ما در خانه کوچکمان گرم و نرم، خوشبخت و غرق تماشا و امن، در حبابی که هیچ وقت نمی ترکید. سروده که شنیدید به نام حباب سپید از نیلوفر شکیدمش بود که 26 دسامبر سروده بود و در اخبار روز آمده بود. با هم ترانه میشنویم از هایده آزاده.
آمیزد دل دیوانه ام، با عزیزان در نیامیزد دل دیوانه ام، در میان آشنایانم ولی بیگانه ام. از چمن آزاده ای الفت بریدن سهل نیست، از چمن آزاده ای الفت بریدن سهل نیست. می رود با چشم گریان سیل از ویرانه ام.
Thank you.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما ایم جای دیگر و او جای دیگر است. گر خلق را بود سر و سودای مال و جا، آزاد مرد را سر و سودای دیگر است.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اخبار برزتان خواهد رسید. مردانی رئیس زندان رجای شهر با تهدید اعتصاب کنندگان قضا دو تن از زندانیان را از اندرزگاه 2 به اندرزگاه 6 و 1 انتقال داده است. به گزارش ایران گلوبال، امروز 7 دی 1394 مردانی رئیس زندان رجای شهر با تهدید اعتصاب کنندگان قضا دو تن از زندانیان را از اندرزگاه 2 به اندرزگاه 6 و 1 انتقال داده. به گزارش ایران گلوبال، به نقل از بام، صبح امروز رئیس زندان رجای شهر مردانی 4 تن از زندانیان اندرزگاه 2 این زندان را فرا خوانده و به آنها اعلام کرده که اعتصاب قضای خود را بشکنند. علیرضا فراهانی، فرید آزموده و ایرج حاتمی حاضر به شکستن اعتصاب قضای خود نشدند و تنها بهزاد ترحمی اعتصاب قضای خود را شکسته است. مردانی بعد از آنکه فراهانی، آزموده و حاتمی حاضر به شکستن اعتصاب قضای خود نشدند، دو تن از این زندانیان را به اندرزگاه های دیگر این زندان منتقل کرده است. بنابر همین گزارش، فرید آزموده به اندرزگاه 1 و ایرج حاتمی به اندرزگاه 6 این زندان در بندهای عمومی موسوم به مجرمان مرتکب قتل منتقل شدند. مردانی این زندانیان را تهدید کرده است که اگر اعتصاب قضای خود را نشکنند، فشار آنها افزایش بیشتری پیدا می کند. این زندانیان به دلیل عدم احتساب مدت زمان بازداشت و نادیده گرفتن اصل تفکیک جرایم و نگهداری در بندهای عادی زندان، در حالی که زندانی سیاسی هستند، اعتراض داشته و از دیروز در احتساب قضای نامحدود به سر می‌برند. شیوع آنفولانزا مدارس نیشابور را تعطیل کرد. با شیوع بیماری آنفولانزا و همچنین فوت یک مادر باردار در شهرستان نیشابور در راستای پیشگیری از گسترش بیماری تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان تعطیل شد. به گزارش مهر، جواد قوامی نژاد، مدیر آموزش پرورش نیشابور، در این رابطه به مهر گفت این اقدام در راستای پیشگیری از گسترش بیماری و همچنین مراقبت از سلامتی دانش آموزان انجام شده است. و بیان کرد طبق مصوبه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی آموزش و پرورش نیشابور و بنابر اصل پیشگیری، امروز 7 دی ماه مقاطع ابتدایی، متوسط اول و متوسط دوم تعطیل اعلام شده است. رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیز با بیان اینکه از مجموع 3 نفر مبتلا به آنفولانزا در شهرستان نیشابور فقط 1 نفر خانم باردار فوت کرده است، بیان کرد مادران باردار تا 6 هفته بعد از زایمان در دست گروه های پرخطر ابتلا به بیماری شدید یا پیشرونده و یا عارضه‌دار آنفولانزا قرار می گیرند و لذا رعایت نکات بهداشتی در این راستا ضروری است. عقب ماندگی 10 ساله ایران در ارتباطات. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی تصمیم‌های مدیریتی متعلق به دوره گذار هستند، از فعالان حوزه ICT خواست با کمک و همراهی با این تصمیم‌ها در شتاب ساختیافته و در توسعه کشور مشارکت کنند. به گزارش فارس، نصرالله جهانگر در همایش راهکارهای توسعه شبکه توزیع محتوا با تأکید بر اینکه تمام ظرفیت‌های ارتباطی را باید محلی کنیم اظهار داشت سیاست ترافیک محلی یک سیاست جهانی است که سعی می کند مراکز توزیع محتوا را به کاربر نزدیک کند و هزینه و سرعت دسترسی را بهبود بخشد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشورهای پیشرفته به موقع دسترسی را ایجاد کردند و در فرصت کافی شاهد رشد محتوا بودند گفت: اما در ایران در فضای ارتباطی یک دهه عقب هستیم و در نتیجه با رشد شدید دسترسی همزمان با رشد شدید محتوا روبرو شده ایم. وی با بیان اینکه تا پیش از این اپراتورها تنها مجاز به فعالیت در لایه 3 لایه دسترسی بودند، اما اکنون فعالیت‌های زیرساختی را نیز برای تمام اپراتورها باز گذاشته ایم. افزود: نتیجه ام بهبود کیفیت برای کاربر است. جهانگرد پیش بینی کرده تا اواسط سال آینده شبکه نسل 4 موبایل در سراسر کشور گسترده می شود و تعداد گوشی های هوشمند در دسترس مردم از 20 میلیون گوشی به 2 برابر تا سال آینده افزایش خواهد یافت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در ایران بیشتر درآمد را اپراتورهای دسترسی دارند، در حالی که در بسیاری از کشورها درآمد تولید کنندگان محتوا حتی بیشتر از اپراتورهای دسترسی است. وی با بیان اینکه باید تأخیر ایران در ورود به بازار و زیر ساختها را جبران کنیم، بیان داشت: برخی تصمیم‌های مدیریتی متعلق به دوره گذار است که از فعالان حوزه معاون ICT درخواست می‌کنیم با کمک و همراهی با این تصمیم‌ها در شتاب ساختیافته کشور مشارکت کنند. جهانگرد با ذکر مثالی توضیح داد: زمانی که مصوبه رایگان شدن پهنای باند برای مراکز داده به تصویب رسید، یک سری از شرکت‌های خصوصی و زیرساخت با این مصوبه مخالفت کردند، اما اجرای این مصوبه در عمل نشان داد که تصمیم درستی بوده، اگرچه یک تصمیم مدیریتی و متعلق به دوره گذار بوده است. ایران و 10 میلیون بیکار در راه است. قائم مقام وزیر کار با تاکید بر این که به روزرسانی صنایع باعث بیکاری 400 هزار نفر خواهد شد گفت: با 5.5 میلیون دانش آموخته و 4.5 میلیون در حال تحصیل، به زودی 10 میلیون نفر جوی کار می شوند. به گزارش مهر، سید عبدالحسن فیروزآبادی گفت: در شرایطی که بازار کار ما در کشور بین 20 تا 25 میلیون نفر است، مشاهده می‌کنیم که کل کسانی که در بخش صنعت کشور کار می‌کنند با تمام سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در این بخش شده 3.5 میلیون نفر است و تنها توانستیم به همین میزان شغل ایجاد کنیم. قائم مقام وزیر کار اظهار داشت: این در شرایطی است که ما جمعیت آماده به کار بسیاری را هم در نوبت داریم که باید وارد بازار کار شوند. با این اوصاف، اگر بخواهیم سیاست‌های گذشته را دنبال کنیم، یعنی دولت بخواهد صنعت را گسترش دهد، انجام این کار برای دولت مقدور نیست، و از طرف دیگر اگر بخواهیم صنایع را بروز کنیم و بهره بری آن را بالا ببریم، بر اساس برآورد انجام شده باید میزان اشتغال بخش صنعت از 3.5 میلیون به 3 تا 3.1 میلیون نفر کاهش یابد، که این یعنی 400 هزار نفر نیروی شاغل از بخش صنعت باید خارج شوند. وی اظهار داشت: در شرایطی که سالانه 600 هزار نفر وارد بازار کار می شوند، انجام این کار مقدور نیست و بنابراین باید از مدل سرمایه محور مبتنی بر رقابت و سود بدون لحاظ مسئولیت های اجتماعی بیرون بیاییم، که این کار فقط از عهده بخش تعاون برمی آید و زمینه آن هم در کشور فراهم است. فیروزآبادی گفت: امروز حدود 5.5 میلیون نفر دانش آموخته دانشگاه هستند و حدود 4.5 میلیون نفر نیز در آستانه فارغ التحصیل قرار دارند، و این یعنی 10 میلیون دانش آموخته جوی کار وارد بازار می شوند، و این در شرایطی است که کل بازار کار کشور 24 میلیون ظرفیت خواهد داشت. و خاطر نشان کرد: از سوی دیگر جامعه زنان نیز با رشد بسیار بالایی در حال مشارکت اقتصادی هستند و درصد بیکاری در میان آنها بسیار بد است، و زنان دانش آموخته هم در کنار مردان می‌خواهند وارد بازار کار شوند. احتمال اعدام گسترده زندانیان اهل سنت. جمعی از زندانیان سنی مذهب زندان گوهردشت رجایی شهر کرج در نامه سرگشاده هشدار دادند که رژیم حاکم قصد اعدام گسترده زندانیان اهل سنت را دارد. در این نامه آمده است: بدین وسیله به اطلاعات می رسانیم که رژیم ایران در پی اعدام‌های سریالی جوانان اهل سنت در سال‌های اخیر این بار قصد دارد تمامی افراد باقی مانده زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام زندان گوهرشهر را اعدام نماید. از این رو بعد از یاری طلبیدن از الله تعالی از تمامی اهل سنت ایران از جمله علما و داعیانش یاری می‌خواهیم تا همگی دست به دست هم داده و اصلا فریاد اعتراض خود را این بار محکم و مؤثر بلند کرده و جلوی این جنایت تاریخی را بگیرند. و آخرین خبر امریکا و خبر دستگیری یک داعشی دانه درشت. اخبار تایید نشده حکایت دستگیری ابو عمر الشیشانی توسط نیروهای ویژه امریکایی دارد. به گزارش تابناک شبکه تلویزیون الهره، لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد شماری از نیروهای ویژه امریکایی در عملیات هلیبرن در منطقه هویجه واقع در کرکوک عراق موفق شدند ابو عمر شیشانی، یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش را دستگیر کنند. این خبر در حالی بیان می شود که امریکایی ها پیشتر بارها در این منطقه عملیات هلیبرن انجام دادند و حتی اخباری مبنی بر انجام این عملیات در 24 ساعت گذشته در هویجه نیز مخابره شده است. اقدامی که بدون اطلاع دولت مرکزی عراق و نظامیان عراقی مستقر در آن منطقه صورت گرفت و موجب شد رئیس کمیسیون امنیت ملی و دفاع عراق با آن واکنش نشان دهد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم یک ترانه می‌شنویم. قلک چشاد، صدای سیمین قانه. نازنین توجهتون رو به برنامه‌ای از تلویزیون حقوق بشر ایران جلب می‌کنم.
و من این رو بی ارتباط با انتخابات هم نمی‌دونم، این پروژه و این بازداشت‌ها رو.
دو تا احضار من داشتم از طرف وزارت اطلاعات بود.
اتهامی که بابا تحریکات اخلال در نظم عمومی، خودشون هم خندشون گرفته بود.
17 سال گذشته ولی هر سال دچار مشکل میشیم به خاطر این گرده همایی سر مزار که جمع میشیم.
سال گذشته ما بالاترین تعداد اعدام ها رو داشتیم، قریب به 900 مورد اعدام ما تونستیم تا امروز ثبت کنیم.
آخرین اخباری که در رابطه با بازداشتی ها بود طی هفته اخیر از سوی وکیلشون اعلام شد، آقای علیزاده طباطبایی که وکیل احسان مازندرانی هست و روی پرونده آقای سرخیز هم وکالت گذاشته. در واقع ایشون خبر داده بودن که قرار وثیقه صادر شده برای آقای مازندرانی و وثیقه هم تودیع شده، قرار هست به زودی آزاد بشن و حتی ابراز امیدواری کرده بودن و گفته بودن که بازپرس گفته تا هفته آینده برای آقای سحرخیز هم قرار وثیقه صادر خواهد شد، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد، چون بعد صحبت ایشون الان یک هفته گذشته و نه تنها آقای مازندرانی آزاد نشد، تا کنون آقای سحرخیز از روزی که بازداشت شده هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و اونطور که پسرشون اعلام کردن در بیخبری مطلق هستن نسبت به ایشون. آقای سامان سفردایی هم چند بار تماس گرفته با خانواده‌اش ولی همین تماسای کوتاه سلام احوال پرسی بوده. از خانم چیپساز که اصلا هیچ خبری در دست نیست، یعنی اصلا نمیدونیم در چه شرایطی هست، پرونده‌شون در چه شرایطیه. فقط تنها چیزی که در مورد این بازداشتی هم میدونیم اینه که آقای احسان مازندرانی اعتراض کرده بود به قرار بازداشتش، فرستاده شده بود به دادگاه انقلاب برای بررسی که اعتراضیشون رد شد. در رابطه با این خبرهایی که اعلام شد، ابراز امیدواری و اینا، فهم کنم باز همون بازی همیشگی دستگاه قضایی و سیستم امنیتی با خانواده ها و وکلا هست که همیشه این وعده رو میدن شما مصاحبه نکنید، شما اطلاع رسانی نکنید یا پیگیری نکنید، به زودی اینا رو آزاد میکنیم و وعده آزادی با قرار وثیقه رو میدن. بارها اتفاق افتاده این بازداشت ها و این پروژه‌ای که تحت عنوان نفوذ را انداختن دقیقاً و بعد از توافق هسته‌ای صورت گرفته، چیزی که همه انتظار داشتن. با توجه به مذاکراتی که خارج از کشور شده، موفقیتی که در عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی کسب کرده، در داخل کشور هم به نوعی گشایشی بشه و آقای روحانی سعی بکنه به وعده‌هایی که در عرصه داخلی داده، در عرصه سیاست داخلی عمل بکنه. اما در عمل شاهد این هستیم که نرمش قهرمانانه‌ای که در خارج از کشور نشون دادن، در داخل کشور تبدیل به سرکوب، بسته شدن فضا و برخورد بیشتر با روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی منجر شده. یعنی به نوعی این پیام که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و قرار نیست بیفته و منتظر تغییری نباشید. از یک طرف اینو داریم، از طرف دیگه ما انتخابات آتی مجلس و خبرگان رو داریم که همزمان هست در پایان سال فعلی شمسی و خب معمولا نزدیک انتخابات، نزدیک یک جریان تاثیرگذاری که میتونه در عرصه سیاسی داخلی تغییراتی ایجاد بکنه، ما شاهد نوعی بسته شدن فضا، بازداشت ها هستیم و من این رو بی ارتباط با انتخابات هم نمیدونم، این پروژه و این بازداشت ها رو.
از طرف وزارت اطلاعات بود، تیم بازجویی که تقریبا از 6-7 سال گذشته این تیم ثابت بوده، از زمان احمدی‌نژاد هم بود و در بازجویی اول تهدید کردند که در مراسم سالگرد ستار شرکت نکنم و همچنین دید و بازدید نداشته باشم، بیانیه ندم، موضع نگیرم و وگرنه بازداشت و زندان قطعی خواهد بود. در احضاریه بعدی که حدوداً 10 روز پس از اون اتفاق افتاد، در واقع به من گفتن که ما صورت جلسه کردیم، اون جلسه قبلی رو مکتوب کردیم به شما نشون میدیم و شما هم اگر خواستید، نگفتن اگر خواستید، گفتم خب شما هم امضا کنید و نظرتون هم زیرش خواستید بنویسید، که من به من در اونجا گفته بودن که به کارهای ضد انقلابی ادامه دادی، نمیدونم رفت و آمد کردی، موضع گرفتی و بحثای از این دست، که من متقابلا اعتراض کردم و به اونها گفتم که کارهای شما برخلاف قانون اساسی، برخلاف وجدان انسانی و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخلاف حقوق اساسی شهروند هست، من نمیپذیرم و از تهدید زندان شما هم باکی ندارم، خواستید ببرید زندان. و این هم جلسه دومی بود که برگزار شد.
به میدان ونک ما برنامه داشتیم، منتها دوستان نظر نداشتن که برن، گفتن فضا امنیتی شده و اینا، فرمان از کنم که سرکوب صادر شده که دیگه این جنبش از کنم که دادخواهی رو ما ادامه ندید. در حال من راستانم رفتم و درست ساعت ده اونجا رستم، یعنی با یه نیم نگاه فهمیدم که به تاصل ممراه الگزن اونجا رو ما داخل ون دوستم آقای نعمتی، آقای ابراهیم‌پور، یه دوست دیگه آقا حامد اونجا بود، یه بنده دیگه هم اون بنده نگه داشته بودن، خانم ها رو دستگیر میکردن، حدودا 12 تا خانم همون دستگیر شد. اصلا اون که ما رو تا زور نگه داشتن، بعد بردن گذرا پلیس امنیت، بعد پلیس امنیت تک به تک بازجویی میکردن که باید چون مدین. البته من به محض بود گفتم که فعال حقوق بشر و فعال سیاسی هستم، همین امضا کردم گذاشتم اونجا، گفتم حرف دیگه ندارم. اتهامی که با تحریک شد اخلال در نظم عمومی، خودشون هم خندشون گرفته بود، اخلال در نظم عمومی برای همه ما. البته چون یه سری پیروان شاگردان آقای چیزو حلقه عرفان و اون که زده بودن همون که حمایت از حلقه عرفان اینا، بچه های ما رو اغلب آزاد کردن، آقای ملک بود، بعد از کنم که سه تا از بچه های حلقه ارفان موندن احتمال میدن که اونا هم به همین زودی ها آزاد بکنن. ما با قرار کفالت یعنی فیش حقوقی خواستم و نامه از کارگزینی اداره که زامن نامه کارگزینی اداره و فیش حقوقیش آورد و اونجا توی دادسرا تحویل داد که به هر حال بعدن ما رو خواهم خواست برای دادگاه. از اونم خواسته اصلی من آزادی زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی، سنتی، کارگری.
ولی هر سال دچار مشکل میشیم به خاطر این گرد همایی سر مزار که جمع میشیم برای سالمرد، همیشه مشکل داریم. امسال هم طبق معمول همون مشکلات بود، به اضافه این که حالا یه بلندگویی اونجا آورده بودن، گذاشته بودن و این صدای بسیار قوی و بلندی داشت، ما اصلا نمیتونستیم به طور عادی هم با هم صحبت کنیم و صدای همو کنار هم بشنویم. ولی با همه این حال باز از آغاز که خواستن که ما بریم و ترک کنیم اونجا رو که ما موندیم، تعداد نسبتا زیادی اومده بود، شاید حدود 200 نفری اومده بودن و برای ما خیلی سخت بود که مواظب باشیم که اتفاقی نیفته، ولی برنامه اجرا شد. به هر حال کانون بیانیه‌اش رو خون و می‌دونیم که 13 آذر رو کانون نویسندگان روز مبارزه با سانسور گذاشته و اونو متن که خوندن راجع به سانسور بود و مسائلی که کانون پیشنهاداتی که کرده بود و متن خونده شد، بیانیه کانون خونده شد، تعدادی شعر خوندن، ولی اینقدر تحت فشار بودیم به خاطر این صدایی که پخش می شد، من هر آن احساس خفگی می کردم، به شکلی که وقتی که نوبت من رسید که باید تشکر می کردم از اومدن به هر حال اون حاضرین و قدردانی می کردم، چون مسیر خیلی دوره و واقعا آدم شوکه میشه که خب بعد از 17 سال یه عده هنوز مسئله شونه، هنوز کنار ما بایی نیستن، هنوز این ترس رو ندارن الان که اتفاقایی بیفته براشون. بعد یاد اون حرف گلشیری افتادم که اولین روزی که ما برای تدفین مختاری رفته بودیم، شروع سخنرانیش این بود که پیام روشن است، خفه میکنی.
پیام دقیق به ما رسیده، خفه میکنی. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
دوستان نازنین، بخشی از سخنان افرادی که رژیم به اینها واقعا ظلم کرده شنیدید. مادر امیر ارشد تاج میرم یک کوتاه صحبت کرده، با هم صحبتشو گوش میکنیم. صداشو
نوشتم کفش و لباسم پاره است. با دل پاره پاره هم نفس و لباس هم پاره هست، بسلش می کنم با دل پاره پاره هم بسله نمی شود این تکه های پاره.
و مادر اوسانلو هم دو کلمه صحبت کرده، اونا رو هم با هم میشنویم.
اینا دستشون قطع بشه که دست بچه های ما رو قطع کردن، روح بچه های ما رو سوخت کردن، زندانی های رو در زندان از دیرن بی گناه کسایی هستن که واقعا گرفتن بردن خانواده هاشون ما نتونستیم برستن بزنه. درود بر مصطفی ها، درود بر عرشی ها، درود بر زینبی ها، درود بر تمام کسایی که واقعا در این راه و روز آشورا که سر من هست. من چون اینجا خورده معریف هستم زانوام درد میکنه خیلی، یعنی اینکه اول کرده باشه نمیتونم خوب حرف بزنم. شما به بزرگی خودتون حرفای منو ببخشید. من خیلی آرزو داشتم که واقعا تمام جوانان ما الان موقع شادیشون بود، نه موقع زیر خاک رفتن. زمانی که یک بنده خدا این من گفت دلم مونده باید بگم عزیزان من و تمام حتی حکومت بفهمه، روزی که امام اومد رفت نشست تو قبرستون، ما خیلی مردمون ساده هستیم، خیلی خیلی ساده و خوشرو و بهترین انسانهای در دنیا هستیم ایرانی های ما. وقتی نشست اونجا گفت اینجا رو کردن قبرستون و من میکنم گلستان، ما نفهمیدیم که یعنی گلستان چیه، یعنی جوانای ما رو هی میکشن، هی اونجا چال میکنن، هی ما باید گل ببریم بذاریم، هی ما باید گل ببریم. این کار درستی نبود که این آقا این صحبتی کرد که الان پشت همینطور فقط این کار میکنن که ایشون اونجا زنده ببینه و ما تمام همونجا دائما گل ببریم. که طبقه های افشین تمام پر شده. روز عید وقتی من رفتم دیدم اونجا واقعا گلستانه، این میگه فقط دلم موقع روزی بیاد آزادی باشه، ایران ما آزاد باشه، آباد باشه و خوشرو و مهربان و همه با هم دوست و برادر و خواهر و انسان های خوبی باشه. چیز دیگه
این بله، با امید اون روز که ایرانی آزاد آباد داشته باشیم و همه در نهایت سلامت و شادی و رفاه زندگی بکنند. یغما گروهی رو به زندان انداختن برای شعری که خونده، ولی ما شعرش رو گوش میکنیم. پیشکش کرده به زنان این شعرشو.
خوشحال و شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته پای ما خسته اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم. و هم دردیم بگذار هامونو یکی کردیم، شونه به شونه خونه به خونه دنبال رویا میگردیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم.
دوستان نازنین، نوشیدنی و چربی سوز شگفت انگیز یکی از نکات سلامتی است که من برزتون میرسونم. این نوشیدنی برای چربی های دور شکم معجزه میکند و تمام عفونت ها در روده ها را نابود میکند. یک عدد خیار حلقه حلقه شده، یک قاشق مربا یا چایخوری پودر زنجبیل، یک عدد لیمو حلقه حلقه شده، 10 ساقه نعنا و یا یک قاشق غذاخوری نعنا خشک و یک لیتر آب تمیز و فیلتر شده. تمام مواد رو در یک لیتر آب برای یک شب تمام ترجیحاً داخل پارچه شیشه‌ای یا چینی در یخچال بگذارید. صبح و ظهر و شب قبل از صرف غذا ناشتا یک لیوان از این معجون را بیاشامید. هدف آشامیدنی سمزدایی و فعال کردن آنزیم‌های روده کوچک جهت هضم بهتر غذا و سیر نگه داشتن شخص است. این معجون با اینکه بسیار آسان تهیه می‌شود اما در چربی سوزی دور کمر و چربی‌های اضافه بی‌نهایت تأثیرگذار است. و مورد دیگر که سعی کنید یک شب در میان یک لیوان ماست و کدوی رنده شده بخورید. برای کاهش چربی های شکم و دور شکم عالیه. میتونید بهش نعنا یا شوید هم اضافه کنید. بر رفع سردی طعمش هم، یعنی این شوید باعث می که شوید و نعنا بر رفع سردی شه که طعمش هم مثل ماست و خیار مثل اون فرقی نمی کنه. روزی دو لیوان چای سبز بخورید. میتونید یه تیکه چوب دارچین هم بندازید توی لیوانتون که سوخت و ساز بدن رو بالا میبره. مورد دیگه که صبح در وعده صبحانه یه تیکه شکلات تلخ بالای 65% بخورید. باعث چربی سوزی میشه. نیم ساعت قبل از نهار یه عدد سیب یا دو لیوان آب بخورید. اشتهاتون کم میشه. شبها قبل از خواب یه قاشق عسل بخورید. چربی سوزی انجام میده. روزی دو لیوان شیر با ماست کم بخورید. لبنیات کم چرب باعث لاغری میشه. صبح زود یک قاشق چایخوری دارچین رو با یک قاشق مرباخوری عسل در یک لیوان آب گرم قاطی کنید و بخورید. در طول روز میوه‌جات و سبزیجات رو فراموش نکنید. سعی کنید تعداد وعده‌های غذایی رو زیاد و حجمشون رو کم کنید. و آخرین مورد این که سعی کنید غذاتون رو با چنگال یا قاشق مرباخوری میل کنید و اینکه خیلی بجوید و آروم آروم بخورید و همچنین از بشقاب کوچک استفاده کنید. این به خاطر اینه که شما کمتر غذا رو بخورید، هرچقدر یواشتر آهسته غذا رو بخورید زودتر سیر میشید. چون اگه با قاشق بخواید بخورید به حال بیشتر برمیدارید و سریعتر هم خواهید خورد و این باعث میشه که وضع اضافه بشه. حالا با هم یک ترانه میشویم از مریم دی جی. دوستان نازنین به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدوارم که سال نو میلادی، سال 2016، سالی باشه خیلی بهتر از 2015 و در تمام دنیا صلح و دوستی برقرار باشه، انسان‌ها زندگی انسانی خودشون داشته باشن و به خصوص در ایران مردم بتونن به آزادی و دموکراسی دست پیدا بکنند، با آرزوی همبستگی هرچی بیشتر مردم ایران. روز و روزگار خوبی داشته باشید، سال نو مبارک باشه. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از لیلا فروهر برنامه پایان می‌گذارم.